أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به نماز در لباس مغصوب بود که عرض کردیم مشهور قائل شدند به بطلان صلات در لباس مغصوب و وجوهی برای آن ذکر کردن. رسیدیم به وجه اخیر. وجه اخیر که در کلمات محقق در معتبر مطرح شده و مرحوم آی خویی اون رو اختیار کرده اینه که چون ستر شرط نماز هست، پس ستر واجب است در نماز. ستر به ساتر مغصوب حرامه، و چون اجتماع امر و نهی محاله، نمیشه یک شیئی هم واجب باشه و هم حرام، هم محبوب باشه و هم مبغوض. ولذا ستر واجب شامل ستر به ساتر مغصوب نمیشه. این وجه اختصاص داره به خصوص ساتر مغصوب، شامل غیر ساتر نمیشه، چون غیر ساتر که شرط نیست در نماز، فقط ساتر شرط است در نماز. این وجه به نظر ما ناتمامه، ولو مرحوم آی خویی در فتوا بر اساس این وجه فتوا دادن. اگر نگاه کنید تعلیقه عروه و منهاج، فتوا میدن که نماز در ساتر مغصوب عالماً آمدن و یا جاهلاً مقصراً باطله، ولی در بحث استدلالی اشکال کردن. به نظر ما اشکالشون هم وارده. اشکال به این وجه اینه که آقا بنابر این مبنا که اجتماع امر و نهی محاله، که فعلا ما طبق این مبنا سخن میگوییم، ولو مبنای خود ما وفاقا لجمع من الاعلام کسید الامام اینی که اجتماع امر و نهی با تعدد عنوان ممکن هست، و این رو بعدن توضیح میدیم. فعلا بنابر مبنای مشهور که اجتماع امر و نهی ولو با تعدد عنوان محاله، چون معنون واحده، نمیشه یک شیئی هم حرام باشه هم واجب باشه. میگیم آقا این در صورتی است که ترکیب اتحادی باشه، یعنی فعل واحد هم مسب به نهی باشم مسب به امر. شرط مسب به امر نیست و الا فرق بین شرط و جزء چه می شد؟ شرط خودش متعلق امر زمینی نیست. نماز اجزایی داره و شرایطی. تکبیرت الاحرام مثلا جزء نمازه، رکوع جزء نمازه، سجود جزء نمازه، اما وقت شرط نماز، سطر شرط نماز. فرق شرط و جز همینه که امر به نماز منحل میشه به اوامر ضمنیه به اجزاء آن. رکوع امر ضمنی دارد، سجود امر ضمنی دارد، اما شرط امر ضمنی ندارد. اونی که امر ضمنی دارد اتیان صلات است در حال وجود این شرط، و لذا چه بسا شرط غیر اختیاری است مثل وقت، قابل امر نیست. وقت غیر اختیاری است. این که بین طلوع شمس و غروبها باشد این غیر اختیاری است، مگر دست من است؟ اتیان نماز در این حال اختیاری است. این میشه تقید. اتیان و صلات فی حال وجود شرط این اختیاری است، اما خود شرط که وقت است اختیاری نیست. این علامت اینه که شرط متعلق امر نیست، چون میبینیم گاهی غیر اختیاری است. اونی که متعلق امره اتیان و صلات فی هذا الحاله، ولذا مشکل حل میشه. ذات شرط در سطر به ساطر مقصوب حرامه. سطر به ساطر مقصوب حرام، ولی این سطر مصداق واجب نیست. واجب عبارت است از اتیان و صلات فی حال وجود هذا الشرط. مسب به امر تقید و صلات است به کونها فی حال وجود سطر، ولذا ترکیب انضمامی است. مسب به امر با مسب به نهی فرق کرد. شاهدش اینه که ترتب ممکنه. شارع میگه نبادا تستر کنی به ساتر مقصوب، ولیکن اگر تستر میکنی به ساتر مقصوب واجب است در این حال نماز بخوانی. یا جائز است در این حال نماز بخوانی به نحو ترتب، چه اشکالی دارد؟ متعلق این امر ترتبی عبارت است از اتیان و صلات فی حال سطر. این غیر از متعلق نهی است که ذات سطر به ساطر مقصوب است، ولذا به نظر ما نماز در ساتر مقصوب میتواند مصداق واجب باشد، در این حالی که ذات شرط که ساتر به ساتر مقصوب هست حرام هست، و نماز در ساتر مقصوب عالمن آمدن هم صحیحه. تا چه برسه به این که غیر ساتر مغصوب باشه. مرحومای صدر هم در فتوا همینو گفته، در تعلیقه منهاج و صالحین فرموده که به نظر ما نماز در لباس مغصوب عالماً آمدن صحیحه، چه اون لباس ساتر باشه چه غیر ساتر، در حالی که مرحوم آقای خویی ولو در بحث استدلالی همین مطلب را می گفت، اما در فتوا گفت ساتر مغصوب نماز درش عالماً آمدن باطله و احتیاط مستحب این است که غیر ساتر مغصوب هم اگر عالماً آمدن نماز بخوانید نمازتان را اعاده کنید. در غیر ساتر احتیاط مستحب میکنه آی خویی، در ساتر فتوا میده. ولو در بحث استدلالی صریحاً ادعا میکنه، میگه که ترکیب انضمامی است و هیچ اشکالی ندارد که ذات ستر به ساتر مغصوب حرام باشه، اتیان و صلات فی حال ستر به ساتر المغصوب مصداق واجب بشه. مرحوم آقای صد هم استدلالن هم فتوان میگن نماز در ساتر مغصوب عالماً آمدن صحیحه، اما ما یک اشکالی داریم از نظر مبنایی به این دو بزرگوار. میگیم شما در بحث استصحاب فرمودید شرط اختیاری خودش متعلق امره، در بحث استصحاب در موضوعات مرکبه بحث است که ما استصحاب میکنیم بقای وضوء را تا زمان نماز، نماز میخونیم، آیا این استصحاب بقای وضوء اصل مثبت هست؟ برخی شبهه کردن گفتن این اصل مثبته. چرا؟ برای اینکه استصحاب بقای ذات وضوء ثابت نمی کند کون الصلاه مع الوضوء را، این اصل مثبت است. هم مرحوم آقای خویی هم مرحوم آقای صدر جواب دادن، گفتن واجب ما مرکب است از ذات صلات و ذات وضوء، عنوان از صلات و مع الوضوء به عنوان یک واجب مقید واجب نیست، واجب مرکب است، یعنی امر رفته رو ذات صلات و ذات وضوء، ذات صلات بالوجدان موجود شد، ذات وضوء هم به استصحاب، تقید الصلاة بالوضوء این اصلا واجب نیست. البته خود مرحوم آقای صدر ملتفت میگه این در صورتی است که شرط اختیاری باشه، مثل همین وضوء یا ستر، اما اگر شرط غیر اختیاری است مثل وقت، اونجا دیگه نمیشه بگیم ذات شرط متعلق امر است، اونجا لامحاله باید بگیم تقید الصلاة بالوقت متعلق امر است و استصحاب بقاء وقت بخواد اثبات کنه که این نماز ما فی الوقت بود، این میشه اصل مثبت. چون استصحاب کنیم هنوز وقت باقی است، پس صلات ما صلات فی الوقت است، گفته این اصل مثبته و ما قبول نداریم که این استصحاب جاری بشه. خب ما اشکالمون اینه که جناب آقای خویی، جناب آقای صدر، شما هم مثل استاد ما مرحوم آقای تبریزی که ایشان هم مثل شما میگفت ذات شرط اختیاری متعلق امره، باید در بحث ساتر مغصوب هم نتیجه میگرفتید ترکیب اتحادی است، ذات ساتر متعلق امره است، کما اینکه در بحث صلات مع الوضو گفتی ذات وضو متعلق امر است. ولذا مرحوم استاد میفرمودن که معنا نداره که ترتب، از یه طرف بگن لا تتستر به ساتر المغصوب، بعد بیان بگن که اگر تستر کردی به ساتر مغصوب اشکال ندارد که نماز بخوانی با این ساتر مغصوب. این نمیشه، چون معناش اینه که اشکالی ندارد که ساتر مغصوب بپوشی در حال نماز. این که مرحوم های خویی و مرحوم های صد در اصول آمدن گفتن ذات شرط اختیاری متعلق امره، خب اینجا هم باید میگفتن ذات تستر به ساتر مقصود متعلق امره و فرض اینه متعلق نهی هم هست، میشد ترکیب اتحادی. نباید اینجا بگن ترکیب انزمامیه و ذات تستر به ساتر مقصود حرام، اما اونی که واجب است تقید الصلات به کونها فی حال ستر، اتیان الصلات فی حال ستر، او واجب است و ترکیب انزمامی است. خب اینا با هم جمع نمیشه. اگر ترکیب انزمامی است که در بحث ساتر مقصود میگید، پس متعلق امر غیر متعلق غیر ذات شرطه. ذات شرط میتونه حرام باشه ولی متعلق امر اتیان و صلات فی حال وجود شرطه و این جمع نمیشه با اونی که در اصول گفتن که نه آقا در شرط اختیاری ذات شرط یعنی ذات وضو متعلق امره و استصحاب بقای وضو اصل مثبت نیست، چون مأمورون به ذات نماز است و ذات وضو. این دوتا مطلب با هم جمع نمیشه. ما به نظرمون اون بحث استصحاب باید اصلاح بشه و واقعا متعلق امر در شرط ذات شرط نیست، متعلق امر در صلات مع الوضو ذات وضو نیست، در ارتکاز عرفی فرق است بین شرط و جز، جز است که ذات جز متعلق امره، اما در شرط ذات شرط متعلق امر نیست. اتیان و صلات فی حال وجود شرط متعلق امره. حالا چجور از شبهه اصل مثبت در استصحاب جواب بدیم؟ اونجا ما فوقش گفتیم صحیحه زراره مشکل رو حل کرده. صحیحه زراره استصحاب کرده بقای وضو رو برای چی؟ برای اینکه نماز بخونه دیگه. این مقدار از اصل مثبت رو خود امام علیه السلام اجرا کرده، اما مبنای صحیح همینیه که آی خویی و آی صد تو بحث ستر به ساتر مقصود گفتن ترکیب انزمامی است و اشکال نداره شاره بگه این سطر به ساتر مغصوب حرام، ولی اگر این رو ایجاد کردی نماز در این حال مانعی ندارد. حالا بله عرض میکنم، این بحث در صورتی بود که ما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشیم، اما اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم اصلا امر سهله، ترکیب اتحادی هم باشد مشکلی نیست. برای اینکه ما قائلیم با دو عنوان میشه اجتماع بشه امر و نهی، مثلا دفن میت در مکان مغصوب به عنوان دفن میت مصداق واجبه، به عنوان غصب مصداق حرامه. با اینکه ترکیب اتحادی هم هست. اینجا هم برفت سطر خودش متعلق امر باشه، نماز بخوان و متستر باش و سطر به ساتر مقصود به عنوان غصب حرامه. ما مشکل نداریم، اجتماع امرولای مع تعدد العنوان رو ممکن میدونیم، و چون شرط شرط توسلی قصد قربت درش معتبر نیست، مشکل قصد قربت هم حل. فرق میکنه با سجود بر مکان مقصود، وضوء به ماء مقصود، اونها تعبدی هم. عالم عامد وضوء به ماء مقصود بگیره ولو قائل به جواز اجتماع امر و نهی ما میشیم، اما میگی وضوعش باطله چون عرفن و عقلاءن این عمل مبعد از مولاست، و عملی که مبعد از مولاست صلاحیت مقربیت و عبادیت نداره. یا سجود بر مکان مقصود، سجود به قصد قربت باید باشه، اما سطر به سطر که لازم نیست به قصد قربت باشه، شرط توسلیه. حالا برخی از بزرگان مثل امام و آقای زنجانی فرمودن از حیث قصد قربت هم ما مشکل نداریم، برفرض شرط شرط تعبدی باشه، چرا قصد قربت متمشی نشه؟ اصلا سطر به ساتر مغصوب حرام میتونه مصداق شرط تعبدی هم باشه. چرا؟ حالا مثال واقعیش وضوع به ماء مغصوب که مسلم عمل قربیست، چه اشکال داره؟ از حیث غصب کردن این آقا مطیع شیطانه، از حیث امتثال امر به وضو یا امر به سطر فصلات مطیع رحمانه، چه اشکال داره؟ از یک حیث مطیع رحمان است، از یک حیث مطیع شیطان، مثل اینکه در نماز چشم پرانی میکنه، از حیث چشم پرانی مطیع شیطان، از حیث نماز مطیع رحمان. اخیراً آقای زنجانی اشکال اثباتی کردن، فرمودن درست ثبوتاً همینه که میتونه انسان با عمل حرام امتثال واجب کنه، قصد قربت هم در امتثال واجب محقق میشه. بالاخره این آقا به خاطر خدا داره نماز میخونه، به خاطر خدا داره وضو میگیره، ولو انتخاب این فرد روی انگیزه شیطانیه، اما اصل انجام واجب که بی تفاوت نیست نسبت به انجام واجب به خاطر خدا. اخیراً فرمودن ما مشکل ثبوتی نداریم، مشکل اثباتی داریم، ادله از نظر عرفی اطلاق نداره. واقعاً امر به وضوع اطلاق شامل وضوع به ماء مغصوب عالماً آمدن بشه، این عرف تأمل میکنه، از یک طرف میگن لا تغتسل، از یک طرف میگن توضأ، بعد میگیم این وضوع مغصوب به ماء مغصوب رو هم شامل میشه، عرف متحیر و مردد میمون. حالا لابد در نماز در ساتر مغصوب هم اینو میگن که از یه طرف میگن سل متسترن، از طرف دیگه میگن لا تستر در به ساتر مغصوب. ولی به نظر ما مشکل اثباتی ما نداریم، اگر مشکل ثبوتی برطرف بشه ادله اطلاق داره، اگرم نوبت به اصل عملی برسه مقتضای اصل عملی براءته، براءت جاری میکنیم از لزوم اعاده این نماز یا لزوم اعاده این وضو. مشکل حل. امام قدس سره میفرمودن ما طبق صناعت میگیم میتونه حرام مصداق واجب باشه و منافات با قصد قربت هم نداره لولا الاجماع. اجماع داریم بر این که عمل عالم عامد اگر حرام باشه دیگه مصداق عبادت صحیحه نمیشه. ما به نظرمون این اجماع که مدرکیست و اصلش هم ثابت نبود با اون کلامی که از فضل ابن شازان نقل کردیم و اجماع هم که دلیل لبی شامل مثل تستر به ساتر مغصوب که شرط توسلیست نمیشه و لذا نتیجه میگیریم از صلات و فساتر المغصوب عالمن آمدن صحیحتون فضلن ان غیر ساتر. منتها یک اشکالی در اینجا هست که صاحب عروه در نظرش هست، تو کلمات بزرگان قبل از ایشان هم آمده، آی بروجردی هم مطرح کرده و اون اشکال اینه، گفتن آقا ما مشکلمون اینه که افعال صلاتی مثل قیام، رکوع، سجود اینها اگر علت تامه حرام باشه مبغوض مولاست. برفرض اجتماع امرونی رو ما جائز بدانیم، اما مشکل ما اینه این آقایی که از قیام میره به رکوع، حرکت میکنه به سمت رکوع، این هویه الرکوعش علت تامه است برای تحریک لباس مغصوب. تحریک لباس مغصوب مصداق غصبه. چجور شما برید مغازه کسی تکون بدید لباس ها را، میگه حاج آقا این که به درد شما نمیخوره، این که مناسب شما نیست، که اینو که نمیخوای بخری، پس چرا اینقدر تکون میدی، به هم میزنی نظم مغازه ما رو، من راضی نیستم. خود این تحریک مال غیر بدون اذن او مثل غصبه. هویه الرکوع علت تامه است برای تحریک صوب مقصود، پس علت تامه حرامه. علت تامه حرام مبغوض مولاست. مولا نمیتونه نسبت به علت تامه حرام بگه من هیچ بغضی ندارم. کشتن یک انسان بیگناه، مجروح کردن یک انسان بیگناه، این ظلم و حرام. حالا یکی چاقو میزنه تو شکم این انسان بیگناه یا دست میبره از جیبش چاقو رو در میاره و به سمت اون انسان بیگناه میگیره، مولا بگه من از این کار تو هیچ بدم نمیاد، بابا چاقو رو برداشت زد به شکم او، خود این حرام مستقل نیست، حرام مجروح کردن انسان بیگناه است، این علت تامه حرام است. اما مولا نمیتونه بگه من از این کار بدم نمیاد. علت تامه حرام مبغوض مولا است. پس این هویه الرکوع میشه علت تامه تحریک صوب مغصوب، علت تامه حرام و مبغوض مولاست. مبغوض مولا نمیتونه مقرب الی المولا باشه. هویه الی الرکوع عین تحریک مال مقصود نیست، عین قصد نیست، علت اوست. هوی عین تحریک بدنه. هویه الی الرکوع عین تحریک بدنه. تحریک بدن در این حالی که صوب مقصود بر بدن است، علت تامه تحریک صوب مقصود است که قصد است. اگر شما بگید این اختصاص به صوب مقصوب که مسلی پوشیده نداره، حملم بکنه یک شیء مقصوبی را، این اشکال پیش میاد. مرحوم صاحب عروه و آقای بروجردی فرمودن خب ملتزم میشیم. اگر عالمان آمدن کسی مال مقصوبی را پیش خودش بگذاره، حمل کنه که با برخواستن و رکوع کردن و سجود کردن اون مال مغصوب تحریک میشه، ولو تحریک به تبع، اسکناس غصبیست در جیبش. خب وقتی که سر بر میداره از سجود یا از قیام به سمت رکوع میره، به سمت سجود میره، با تکان خوردن خودش اون اسکناس هم تکان میخوره. خب این مصداق این فعلش، فعل صلاتیش، علت تامه تحریک مال مغصوب است، علت تامه غصب است و حرام است. این تحریک مال مقصوب علت تامه حرام مبغوض مولاست و المبغوض لا یصلح للمقربین. حتی تصریح کردن گفتن اگر یک نخ از لباستان هم غصبی باشد همین حکم را دارد. نخ خیاطی که پارچه مباح را دوخت او غصبی بود، این نماز باطله، چون تکون که میخوری تو این نماز اون نخ غصبی هم تکون میخوره. در جواب از این اشکال چند بیان ذکر شده. بیان اول اینه که گفته میشه که علت تامه حرام حرام نیست. مرحوم آقای خویی فرمودن علت تامه حرام که حرام نیست. ما قبول نداریم مقدمه واجب واجب باشه یا علت تامه حرام حرام باشه. ولذا ما مشکلی نداریم. این یک جواب که ابتدا این جوابها رو عرض کنیم، بعد ملاحظه کنیم ببینیم این جوابها درسته یا نه. جواب دوم که داده میشه، گفته میشه که آقا اونی که جزء نمازه هویه الرکوع نیست، خود رکوعه. هویه الرکوع مقدمه واجب صلاتی است، جزء واجب صلاتی نیست. هویه الی الرکوع علت است برای دو چیز، یکی برای حرام، یکی برای واجب. رکوع واجب است، هویه الی الرکوع علت این واجب. تحریک صوب مغصوب حرام است، این هوی علت اوست. پس هوی الی الرکوع ولو علت تامه غصب است، اما خودش مصداق واجب صلاتی نیست، بلکه واجب صلاتی رکوعی است که معلول این هویه و یا هویه الی السجود، واجب صلاتی نیست، خود سجود واجب صلاتی است. رفع رأس از سجود واجب صلاتی نیست، جلوس بعد از سجود واجب صلاتی است. این حرکت ها در نماز مقدمه عقلیان و هیچ واجب شرعی در نماز نیستن. فوقش این حرکت های در نماز علت تامه حرام باشه یا خودش حرام باشه مهم نیست. ولذا مرحوم آقای خویی می فرمود که من قبول دارم هویه الرکوع در مکان مقصوب مصداق غصبه، اینو که نمیتونم تشکیک کنم، اما اگر فقط مشکل رکوع بود در مکان مقصوب میگفتم نماز صحیحه. یعنی اگر شما فقط مشکلتون این بود که هویه الرکوعتون در مکان مقصوب بود، میگفتم خب این هویه الرکوع حرام غصب در مکان مقصوب، چه ربطی داره به رکوع؟ علت تامه رکوع غصب است، این هویه الرکوع. اما اونی که واجب است در نماز ذات رکوعه. ولذا در بحث نماز در مکان مقصوب میگن مشکل ما فقط به خاطر اون سجوده، سجود بر مکان مقصود، به خود سجود مصداق غصبه، نه هویه الی سجود، خود سجود. پس هویه الی رکوع، هویه الی سجود، رفع الرأس من السجود، اینها هیچ کدام واجب صلاتی نیست، مقدمه واجبات صلاتی است. خودش هم حرام باشه مهم نیست، فضلا از این که بخواد علت تامه حرام باشه. رکوع یعنی اون هیئت انسان خمیده. بله، اون هوی باعث میشه تحریک بشه اون لباس مقصود. خود این رکوع، این هیئت راکعان، علت تامه غصبه. اونی که لبس ساتر مغصوب، لبس لباس مغصوب، این غصبه، تحریک آن بگید غصبه. اما یعنی شمایی که می نشینید غصب زائدی مرتکب میشید، ولی اگر بایستید چون این لباس تحت فشار نیست غصب کمتری مرتکب شدید. این که عرفی نیست. حالا آقایون تحریک رو گفتن، گفتن تحریک مصداق غصب. رکوع چه نقشی داره؟ آقایون میگن خود رکوع نگه داشتن که یه فعل مستقلیه، نگه داشتن لباس در بدن چه ربطی به رکوع داره؟ اینا مقارنه با رکوع. رکوع علت تامه غصب نیست، هویه الی رکوع چرا؟ او هم که مصداق واجب صلاتی نیست. جواب سوم که داده میشه اینه که گفته میشه که آقا اصلا تحریک ثوب مغصوب برای کسی که لابس ثوب مغصوبه عرفاً غصب زائد نیست. یه وقت لباس مغصوب رو نپوشیدی، تو ویترین مغازه است، تو چوب لباسی منزل صاحب این لباس میری هی تکونش میدی، خب این غصبه. اما وقتی این لباس مغصوب رو پوشیدی، این عبا رو به تن کردی، بایستی غصب، راهبری که این عبا تکان بخوره عرفن میگن غصب زائد. تا حالا میگفتن به این آقا ای بیدین، بعد از این که راه بره میگن ای بیدین تر از بیدین، یا نه عرفن تحریک صوب مغصوب برای کسی که لابس آن نیست غصب است، ولی برای لابس آن عرفن غصب زائد نیست. ولذا اشکال سوم اینه گفته میشه تحریک صوب مغصوب یا محمول مغصوب. یه وقت پول مردم بیرونه، پول مردم تکون میدی میره اون ور، میگن آقا حرامه، چرا دست گذاشتی به پول مردم؟ اما یه وقت پول مردم تو جیبته، دلا و راست میشی، تا دلا میشی بگن خدا شکار نکنه که داری تصرف میکنی، داری تحریک میکنی این پول مردم رو تو جیبت. این ادله حرمت غصب از این انصراف داره و حرمت غصب عرفاً شامل آن نمیشه. اینم جواب سومی که داده شده. بقیه جوابها و اشکالهایی که به این جوابها ممکنه مطرح بشه انشاءالله در جلسه بعد عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.